کسی که مجنی علیه است بعد ای والدین است که میپردازه خساره مالی طفل خودش.
چی تعداد مراکز اصلاح و تربیه اطفال در کشور موجود است یا در کشور ما هست و چقدر اطفال در آن نگهداری میشه؟
مراکز اصلاح و تربیت اطفال در 34 ولایت کشور فعال میباشه، گرچه آمار اطفال همواره یکسان نیست، گاهی زیاد پیدا میکنه، گاهی کاهش میداشته باشه، یعنی بر حسب هر ماه یا به صورت ماهوار در تفاوت از آمار اطفالی که در مراکز اصلاح و تربیت اطفال به سر میبرن. گفتم میتونم که در حال حاضر حدود 700 تن، یعنی گاهی بیشتر از 700 تن، گاهی پایین تر از 700 تن که نسبت به سالهای گذشته یک کاهش 20% را نشان میده.
شما در مراکز اصلاح و تربیه مجادت اطفال کدام کارها را در نظر دارین به خاطر از اینکه دوباره اطفال اصلاح شود؟
خب البته به جواب سوال شما بگویم که بر بنیاد قانون رسیدگی به تخلفات اطفال که بر مبنای ارزش‌های دین مبین اسلام و کنوانسیون حقوق طفل تصویب و نافذ گردیده و همچنان بر بنیاد ماده 35 قانون رسیدگی به تخلفات اطفال، اطفال به محاکم اختصاصی اطفال در صورت یک مرتکب یک جرم میشن، توسط پلیس های کشفی مورد کشف تحقیق و تعقیب قرار میگیرن و دوباره اینا به محکمه فرستاده میشن. محکمه اختصاصی اطفال مطابق قانون صلاحیت داره که قبل از این که ای اطفال را محکوم به حبس بکنن یا به مراکز اصلاح و تربیت اطفال بفرسته، میتونم یا را مکلف بسازه به انجام خدمات اجتماعی و یا فرستادنشان به مؤسسات خدمات اجتماعی یا اختاریه برایشان بده یا ای که شرط مجازات برایشان تعیین بکنه، تعیین مشروط مجازات میشه به این شکل بگویم، یا ای که محاکمه‌ش به تعویق بندازه، یا ای که در منزلش ایره تحت حبس قرار بده یا تحت نگهداری با توجه به قوانینی که در زمینه مراکز اصلاح و تربیت اطفال یا اسناد تقنیه در این راستا وجود داره، او را در منزلش تحت حبس قرار بده و نگهداری کنه، و ای که سپردن والدینش با اشخاصی که حق سرپرستی طفل داده وقتی در صورتی که دیده شد که در نهایت راه حل وجود نداره یا با توجه به این شدت جرمشان به اندازه‌ای بود که اینا باید به مراکز اصلاح و تربیت اطفال فرستاده شوند، خوب کار محکمه است، از سوی محکمه به مراکز اصلاح و تربیت اطفال فرستاده میشه و تحت حبس قرار میگیره. میخوایم سوال بیشتر بهش پاسخ بدیم که خب چه اقداماتی صورت بگیره تا این اطفال تحت حبس قرار نگیرند. اول گفتیم که با توجه به شدت جرمشان محکمه است که در این زمینه فیصله میکنه که با توجه به قانون آیا ایره تحت حبس قرار بده یا اونو موارد دیگه که محکمه صلاحیت داره در قبال و طفل او را فیصله بکنه. بعد از انفاذ قانون به منظور ترویج بدیل‌های حج، اول موافقتنامه 6 جانبه بود که بعدا به موافقتنامه 9 جانبه ارتقا یافت، میان ادارهای دولتی صورت گرفته که نهادهای یا ادارهای دولتی را در راستای کار خودشان مکلف می‌سازد تا این اطفالی که در مراکز اصلاح و تربیت اطفال به سر می‌برند به صورت خوب نگهداری و رسیدگی شابه و اطفال. مثلا ای ادارای دولتی وزارت معارف افغانستان است، وزارت کار امور اجتماعی است، وزارت صحت عام است، وزارت اطلاعات فرهنگ است، وزارت ارشاد حج و اوقاف است و سایر ادارای دولتی که اینا هر کدام با توجه به دایره کاری و مسئولیتشان در مراکز اصلاح و تربیت اطفال رسیدگی میکنند. وزارت معارف الحاقیه برایشان صنفهای درسی آماده میکنه، مواد درسی برایشان میفرسته، وزارت اطلاعات فرهنگ روزنامه ها میفرسته و در خصوص بلند بردن سطح فرهنگی از یا کار میکنه، وزارت ارشاد حج و اوقاف از نظر عقیدتی اینها را دارای عقیده سالم و منظم مبتنی بر قوانین افغانستان و دین مبین اسلام باشه، وزارت صحت عام از نظر صحی اینا را کمک میکنه که در نظر است این موافقتنامه 9 جانبه که در واقع 9 نهاد دولتی است به موافقتنامه 12 جانبه ارتقا پیدا کنه. موافقتنامه 12 جانبه به این معنا که ادارهای مانند سرمیاشت، چاروالی و اداره محیط زیست هم میشه در جمع کسانی که موافقتنامه 9 جانبه را به امضا رساندن قرار بگیره و اینا هم مبتنی بر دایره و مسئولیت های کاری خودشان به اطفال رسیدگی بکنه. وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان شورای عالی مراکز اصلاح را به صورت نوبتی، یعنی هر 3 ماه برگزار میکنه با ادارهای دولتی که در توافقنامه است و فعالیت و کارکردهای ادارهای دولتی را در مراکز اصلاح و تربیت اطفال به بررسی میگیره. سارنوالان، قضات و کارمندای اجتماعی و وکلای مدافع، مساعدین حقوقی و کارکنان مراکز اصلاح و تربیت اطفال هر کدام کنفرانس ها و ورکشاپ ها میبینن تا چگونه برخورد بکنن با اطفال تا به عنوان بدیل های حجز گفته شده و محکوم به حجز نشن.
شما از کلمه حجز گفتین، میشه که امیره بر ما یک ذره عامیانه تر بگوین؟
حجز عامیانش یعنی در مراکز اصلاح و تربیت اطفال. محکوم به حجز، محکوم به نگهداری در مراکز اصلاح و تربیت اطفال.
یعنی اما آزادی هایی که قبلا دارن بعد از اینکه یک جرم را مرتکب میشن، اما آزادی ها ازشان گرفته میشه.
دقیقاً.
بر بنیاد یافته های دیتابیس ثبت قضایا و سایر منابع، اقدامات در جهت تطبیق بدیل حجز تا چی اندازه مؤثریت داشته؟
اگر به دیتابیس ثبت قضایا اطفال مراجعه کنیم یا به سیستم الکترونیکی که قضایا اطفال در او ثبت میشه، شمار اطفال در مراکز اصلاح و تربیت اطفال در سال 2014 به تعداد 3994 نفر بوده و در سال 2015 به تعداد 3426 نفر بوده. در سال 2016 به تعداد 3060 طفل را نشان میده که در مراکز اصلاح و تربیت اطفال به سر میبردن. خوبی به وضاحت نشان میده که در طرز دید نهادهای عدلی و قضایی نسبت به اطفال متخلف از قانون تغییرات رونما شده. در گذشته بیشتر روی مجازات اطفال به عنوان نیروی بازدارنده از تخلف یا قانون شکنی حساب میشد و سیاست جزایی اطفال بیشتر مجازاتگرا بود و اکنون تجربه ثابت کرده که اجرای مجازات سخت و سنگین نه تنها که باعث اصلاح و تربیت اطفال نمیشه، بلکه برعکس بعضی اوقات باعث تکرار تخلف اطفال میشه. اطفال مجرم و یا بیبندبار به دنیا نمیان. خب خانواده هاست و اجتماع هاست و مکتب هاست و جایی که بالاخره ای در رفت آمد است، اینجاست که اطفال را وامی داره یا آشنا میسازه با ازی که جرم جنایت و یا رفتارهای خلاف قانون و دین مبین اسلام ازش سر بزنه. بنان ما بیشتر به این باور هستیم که توجه کنیم تا اطفال را در محیطهای سالم مورد توجه قرار بدیم تا به محیطهای سالم به سر ببره، تا خانوادهایش متوجه اطفال باشه، تا در مکتب برش رسیدگی خوب صورت بگیره، تا ای که ای اطفال بیشتر مرتکب قانون شکنی نشن یا ای که رفتارهای خلاف قانون نداشته باشن.
تشکر.
لطف کردید.
خب دوستای عزیز، این بود برنامه این هفته که تقدیم شما شد. تا هفته آینده در پناه خداوند باشید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های ارجمند، صحت و سلامتیتان آرزوی ماست. چرا مراسم فاتحه گیری در شماری از خانواده ها پر مصرف و دوامدار صورت می گیرد؟ مراسم دوامدار و پر مصرف فاتحه چی مشکلاتی را به بار می آورد؟ و فاتحه گیری از نظر شرعی چی گونه است؟ در آغاز همکارم فوزیه نوری در مورد این که خانواده های افغانستان چگونه فاتحه می گیرند توضیح می دهد که بعدن سید حبیب شاکر عضو علمی بخش اسلامی اکادمی علوم افغانستان می گوید که مراسم فاتحه گیری چگونه باید صورت بگیرد و در اخیر نمایشنامه کوتاه را نیز فراموش نکنید و حال از همکارم فوزیه نوری بشنوید.
با این که مراسم فاتحه از نظر شریعت اسلام بسیار مفصل و کوتاه گفته شده است، اما با آن هم تعداد از خانواده ها به آن توجه نکرده و مراسم فاتحه را به چندین روز می کشاند و در این روزها به نام خیرات انواع غذاها و خوردنی ها را تهیه کرده و مثل مراسم عروسی اقارب و دوستان زیاد را دعوت می کنند. حال بیایید نظریات چند تن را بشنوید که مراسم فاتحه گیری آنان چگونه است.
اسم مجبگل باشنده سرای خوجه. در جای ما وقتی که مرده میمره از ما بیروبار ما زیاد است، تقریبا 400-500 نفر اتمن میباشه. باز روز دوم ختم کلان شد، نسبتا روز سیم تا 1200-1300 نفر میباشه. تقریبا اگه 25 سر برنج بار کنیم مطابق مزمون میوه و پیپسی و دیگه چپاتی یا کار است، ما شب جمعگی اول شد کلان میگیریم، با دیگه شب جمعگی شد دماجت نان میکنیم. چلک شد دیگه باز او افرق همش رقم نان پخته میشه تا فرنی و یا سلام گپ سخن علاق شک میخونیم ملا باز جورو را گرفته پتی را گرفته خونده خونده علاق شد خونه میکشه سال شد دیگه باز ختم کلانش میگیر